بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 21، سطر 10. و اما تصور فانه کثیرا ما یقع به معنا مفرد و ذالک کما سیتزه لک فی موضعه. در این فصل چهارم ابن سینا میخواد موضوع منطق رو تعیین کنه و گفتیم موضوع منطق معلوم تصوری است که موصل به مجهول تصوری باشد و معلوم تصدیقی است که موصل به مجهول تصدیقی باشد. یعنی دو تا قید در موضوع آوردیم، یکی معلوم بودن، یکی موصل بودن. یعنی معلوم تصوری کافی نیست، معلوم تصوری که موصل به مجهول باشد مهمه، معلوم تصدیقی کافی نیست، معلوم تصدیقی که موصل به مجهول تصدیقی باشد مهمه. پس در موضوع منطق دو تا شرط رو اعتبار میکنیم، یکی معلوم بودن رو، یکی موصل بودن. در شرط اول که معلوم بودن، باید ببینیم معلوم بودن یک معنا یا معلوم بودن چند معنا. و ما دیروز توضیح دادیم که معلوم بودن یک معنا کافی نیست، معلوم بودن چند معنا در تصدیق لازمه. یعنی در تصدیق با چند معنا پیش ما معلوم باشد تا ما به تصدیق برسیم. اما در تصور بحث دیگری داریم که انشالله باید امروز توضیح بدیم. بعد از اینکه این بحث تموم میشه که یک معنا لازم است، نه یک معنا کافی است یا چند معنا لازم است، بعد از این بحث موصل بودن مطرح میشه. که حالا این یه معنا رو فهمیدی، چجوری فهمیدی؟ طوری فهمیدی که موصل باشه یا طوری فهمیدی که موصل نباشه؟ حیوان رو به عنوان جنس انسان تصور کردی یا به عنوان یکی از موجودات خارجی تصور کردی؟ اگه به عنوان یکی از طبایع و موجودات خارجی تصور کردی، اون تو رو به مجهول جنسانی نمیرسونه. اما اگر طوری تصور کردی که جنس باشد برای انسان و توی قضیه آوردیش، جوری قرارش دادی که موصل باشه، بعد اون تو رو میرسونه. پس صرف معلوم بودن این معنا هم کافی برای رسیدن به مجهول نیست، بلکه باید یه حالت خاصی از این شی معلوم باشد تا ما رو بتواند به مجهول واصل کند. این یه بحثیه که در موضوع منطق این دو تا شرط هست، یکی معلوم بودن، یکی موصل بودن. معلوم بودن ایشون ذکر میکنه، موصل بودن هم اون آخرای صفحه 21 شروع میکنه. ولی در باب تصدیق همونطور که دیروز توجه کردید، بحث رو کلی کرد، کلی تر از اونی که بهش احتیاج داشت، چون ابن سینا همونطور که بارها عرض شده بحث رو از ریشه شروع میکنه، به طوری که آدم میفهمه که باید این بحث مطرح بشه. یعنی تمام آنچه در یک بحث لازمه ایشون رسیدگی میکنه تا انسان بفهمه که این بحث باید مطرح بشه. در کتابای منطقی دیگه شما ملاحظه میکنید تو اون نتیجه بحث رو وارد میشه، مثلا کلی پنج قسم، از اول میگه کلی پنج قسم، نوع و جنس و فلان، هر یک هم جدا جدا معنا میکنه. ابن سینا از اول وارد میشه که در عالم ما موجودات داریم، از این موجودات میشه کلی بگیریم. این کلیات گاهی بعضیشون اینجوری هست، بعضی اونجوری هست. بعد میرسه آخر سر میگه پس کلی شد پنج قسم. یعنی اون حاصل رو که دیگران تو منطق اولا میارن، ایشون اون مواد محصلش رو بیان میکنه. چه چیزی شما رو به این حاصل رسوند، اون دارم بیان میکنه. به همین جهت ببینید بحثایشون در منطق هم بحثای گاهی فلسفی میشه، یه چیزای اضافه داره. منطقیشون رو به عنوان اولی منطق نمیشه خوند، یعنی باید اول آدم منطقهای دیگر رو بخونه، با اصطلاحات منطقی آشنا بشه تا بتونه اینو بخونه. ولی این یه منطق عامیه، یه منطق جامعیه، یعنی منطقی است که اگر خونده بشه شخص خواننده رو منطقی میکنه. بقیه یه مسائل مثل یه فرمول ریاضی دست آدم میده، آدمم با اون فرمول خیلی مسائل حل میکنه. ولی ایشون بیان میکنه این که این فرمول چطوری به دست آمد و حالا که به دست آمد ازش استفاده کن. اون به کتاب ریاضی های قدیم که ما میخوندیم به ما میگفت این فرمول چطوری به دست میاری، ولی شنیدم امروزه فقط فرمول ارائه میده میگه ازش استفاده کن. ابن سینا اینطوره که یک مطلبی رو که میخواد استخراج کنه، یه مطلب منطقی رو، اون مواد استخراج، موادی رو که نتیجه میدن اونا رو میگه، بعدن وارد نتیجه گیری میشه. حالا در اینجا هم همینطوره. بحث ما در تصدیق موصل بود، ایشون اصل تصدیق رو مطرح کرد. آیا اگر بخوام تصدیق کنم با داشتن یه معنا میتونم تصدیق کنم یا نه؟ کاری به تصدیق موصل نداره. آیا اصلا میتونم تصدیق کنم یا نه؟ گفت نه. بعد که گفت تصدیق حاصل نمیشه، بعد گفت پس تصدیق موصل هم حاصل نمیشه. یعنی اگر شما نتونستی با یه معنا تصدیق پیدا کنی، نمیتونی به تصدیق چیزی دیگر هم برسی. ملاحظه کردید؟ اول نفی کرد مطلق تصدیق رو، بعد نفی کرد موصل بودن رو. یعنی بحث کلی قرار داد، توجه نکرد به اینکه اینجا منطقه و در بحث منطق باید موصل رو مطرح کنه. کلی شد. یعنی در جایی که تصدیق میخواد موصل باشه یا در جایی که موصل نباشه، به طور مطلق بحث کرد. آیا از یک معنا میشه بعد تصدیق پیدا کنیم؟ گفت نه. بعد از اینکه گفت از یه معنا نمیشه تصدیق پیدا کرد، گفت پس یه معنا هم نمیتونه موصل باشه، چون معنا تصدیق درست نمیکنه تا این تصدیق موصل باشد به تصدیق دیگر. بعد حالا وارد بحث تصور میشه. در تصور ایشون میفرماید چنانچه بعدن توضیح داده میشه، اینجا نه مثال میزنه نه توضیح میگه، چنانچه بعدن توضیح داده میشود، ما از معنای واحد میتوانیم تصوری به دست بیاریم، نه تصور خود اون معنا. تصور خود اون معنا که اصلا احتیاج به بحث نداره. معنا وقتی در ذهن من میاد تصور میشه. میخواییم از این معنا تصور کنیم چیزی دیگر رو. یعنی مثلا از معنای حیوان تصور کنیم انسانی رو که برای ما مجهوله. آیا این شدنیست یا نه؟ میفهمد در بعضی موارد قلیل این اتفاق میفته که معنای واحدی رو ما تصور میکنیم، به کمک همون معنای واحد یه معنای مجهولی برامون کشف میشه. ولی این در موارد قلیله اتفاق میفته. اولا در موارد قلیله اتفاق میفته، ثانیا در همون موارد قلیله اکثر مواردش ناقصه، که اینا ایشون وعده میده بعدن بیان کنه. در موارد کثیره ما از دو معنا میتوانیم تصور کنیم یک امر مجهول رو. با داشتن دو معنا میتونیم تصور کنیم امر مجهول رو. با داشتن یک معنا در موارد قلیله میتونیم تصور کنیم. پس موارد رو ایشون به دو قسم تقسیم میکنه. یه موارد کثیره داریم که در اونجا از معانی مؤلفه، به قول خودش معانی مؤلفه، یعنی چند تا معنا که با هم تعلیف شدن ما مجهول رو کشف میکنیم، و موارد قلیل هم داریم که در اونجا از معنای واحد معنای مجهول رو کشف میکنیم. اون موارد قلیله رو میفهمد اولا قلیله، ثانیا در اکثر اون موارد هم که این انتقال از معنای واحد صورت میگیره این انتقال ناقصه، نقص بالاخره وجود داره. پس قرار شد که ما معنای تصوری رو هم از تألیف به دست بیاریم نه از مفرد. این بس تموم شد. بعدشون کلمه تألیف رو مطرح میکنه، کلمه تألیف میگه آنجا که تألیف وجود دارد امور کثیره موجودند، چون باید بین اون امور کثیره تألیف کنیم. حالا امور کثیره از دو به بالا شروع میشه، بالاخره اونجا که یه معناست تألیف نیست، به دو که رسیدیم تألیف شروع میشه، وقت دو هم میشه کثیر، از دو به بالا دیگه کثیر. پس ما در تألیف احتیاج به معانی کثیره داریم. این بحث رو شروع میکنه و ادامه میده. این بحث به ظاهر بعد از بحث در تصور مطرح شده، لذا آدم فکر میکنه که این مربوط به باب تصوره، ولی خوب دقت کنید ببینید در بحث تصدیق هم این حرف هست. پس گویا وقتی ابن سینا بحث تصدیق رو اولا و بحث تصور رو ثانیا مطرح میکنه، بحث رو تموم میکنه و یه مطلب جدیدی میپردازه که مرتبط به هر دو هست. تألیف چه باعث تصدیق شود چه باعث تصور شود دارای موارد معانی کثیر است، و این معانی کثیر مشتمل بر معنی واحد. یعنی مثلا انسان رو میخوام تعریف کنم، این تعریف ما مشتمل بر معانی کثیر است، یعنی حیوان و ناطق، و این جمله حیوان و ناطق، این مجموعه ناطق و حیوان مشتمل بر یکی از خود این دوتا هم هست، یعنی مشتمل بر حیوان تنها، مشتمل بر ناطق تنها. هر جا کثرت هست یه امر بسیط هم وجود داره، چون کثرت از اون اجتماع بساید درست میشه. پس بنابراین باید بسیط تو این کثیر موجود باشه. وقت شروع میکنه به توضیح دادن که این بسیط چطوری تصور میکنه. ببینید داره مقدمه چینی میکنه برای این که حالا اون معلومایی که داره تصورش میکنید چگونه باید تصورش کنید تا داره به مجهول برسونه. آیا صرف تصور کردنشون کافیست؟ میفهمد نه، اینا رو ممکنه به حیثایی تصور کنی. بعضی حیثا دخیلن در این که موصل باشن، بعضی حیثا دخیل نیستن، چنانچه توضیح دادم. یعنی بخش دوم کلام رو از اینجا شروع میکنه، از اینجا که هر تألیفی مشتمل است بر کثرت و هر کثرتی مشتمل است بر واحد، پس هر تألیفی دارای وحدات و این وحدات باید معلوم بشوند اولا تا اون تألیف معلوم شود ثانیاً. اون وقت بیان میکنه که معلوم شدن اون واحدها دو جوره، بعضیاشون بعضی نحوه های معلوم شدن به دنبالشون ایصال هست، ایصال الالمجهول، بعضی نه ایصال الالمجهول نیست. در منطق ما به اون معلوم هایی که موصلن کار داریم، به مطلق معلوم احتیاجی نداریم. مرادش از تألیف مطلقه، هم مرکب تام شامل میشه هم مرکب ناقص. و در باب حد شما مرکبتون مرکب ناقصه، ولی در باب تصور مرکبتون مرکب ناقصه، ولی در باب تصدیق مرکبتون تامه. صغرا و کبرا دارید که هر دو مرکب تامه.
میخواد اینجوری برداشت میکنیم، میخواد بگه با معلومات تصدیقی میتونیم مجهول تصوری رو حل کنیم. یک قسمی از عبارت این میشه دیگه، با معلومات تصدیقی میتونیم مجهول تصوری رو حل کنیم.
با معلومات تصدیقی ببینید تألیف میتونه تام باشه میتونه ناقص بشه، یعنی ترکیب میتونه تام باشه میتونه ناقص بشه. اونجا که تامه تصدیقی هم همراهش هست، اونجا که تام نیست اونجا ظاهرا تصدیق همراهش نیست. ولی اگر یه ذره تغییرش بدیم تصدیق هم توش هست. وقتی شما میگید زیدون العالم، این یه مرکب ناقصه، زیدون العالم صفت موصوفه، بعد حکمش رو بیان میکنی زیدون العالم مثلا جا، این میشه مرکب تو. ولی خود زیدون العالم هم تبدیل میتونه بشه به مرکب تام، بگیم زیدون عالم. به همین جد عقد الوز درست کردن دیگه، تازه عقد الوز از این یه خود زید چیستره، کوچکتره. ما الان میگیم زیدون العالم جا، این زیدون العالم میشه موضوع، خود همین موضوع میتونه یه قضیه مرکبه تامه درست کنه، همونطور که الانسان میتونه درست کنه، این زیدون العالم هم میتونه درست کنه. پس میتونیم قضیه های ناقص رو یه جوری ارجاع بدیم به تو. اون وقت این قضیه ناقص میتونه معرف معنا باشه، میتونه مثبت معنا باشه. مثبت معنا باشه تصدیق میاره، معرف معنا باشه فقط تعریف میکنه. پس میتونیم بگیم یک مرکب تام هم میتونه معرف باشه، اما مرکب تام نه به ما این که تصدیق آور است، بلکه به ما این که اون دو جز رو به ما میشنسه. بنابراین از کلام ابن سینا نمیتونید نتیجه میگیرید که تصدیق هم میتواند مقدمه تصور باشد.
خب پس تعلیف دیگه ما نباید مرکب شمولیت قائل باشیم مثل تعلیف. بگیم تعلیف فقط مرکب ناقص هست، چون اگه تعلیف مرکب تام رو در بر بگیره اصلا مرکب تام یعنی تصدیق.
نه، ما هم تعلیف رو، ما تعلیف رو مطلق میگیریم، چون بحثمون هم در تصدیق هم در تصور. خب
اینکه بعضی اومدن سر راست کردن گفتن مفرد و تعلیف و مرکب علامه هلی و اینا اشکال میکنن، یعنی اصلا تعلیف معنا نداره، باید بگن مفرد و مرکب. حالا ابن سینا خودش تو اشارات اینا شاید مطرح کنه.
بله.
اینجا
ارشدم اگر بخواد تصدیقم بیاری تعلیف رو مطلق بیارید، اگر خواستین نه این عبارتی که من میخوام بعدن بخونم در ذیل تصور قرار بدی، تعلیف و تعلیف ناقص بیارید. صفحه 21 این سطر دهم. و اما تصور، در باره تصور صحبت کردیم تموم شد، حالا و اما تصور آیا با یک معنا باقی میشود یا نه؟ فإنه کثیر ما یقع به معنی مفرد، با معنی مفرد حاصل میشه، باقی میشنی حاصل میشه. ذالکه این حصولش و وقوعش همونطور است که بعدم برای تو در موضع خودش توضیح داده میشه، اینجا بیانش نمی کنی.
تصور یک امر مجهول به سبب مفرد معلوم محقق میشه.
بله.
این امر مجهول در تعریف حساب که الانسان ناطقه.
الانسان چی؟
الانسان ناطقه.
بله.
بله،
با تصور یک معنا معنای مجهول دیگر روشن میشه، با تصور یک معنا معنای مجهول دیگر روشن میشه. این چیم با تصور ناطق انسان فهمیده میشه.
این بحث اگر مدرسان رفتی به مسئله تصدیق ندارد،
این رفت رفتی
به این نکمالاتش،
این بحث تصور تصدیق نیست. نه، اون عبارت بعدیه، من بهش نرسیدم، تو برسم توضیح میدم. اعلام میکنم که این عبارت میتونه هم مربوط باشه به تصور هم تصدیق. این عبارتی که الان دارم میخونم خاص تصوره، اصلا به تصدیق کار نداره. اما تصور فإنه کثیر ما یقع به معنای مفرد، به معنای مفرد یعنی به سبب معنای مفرد. و ذالک کما سیتز و لکه فی موضعه، و ذالک یعنی این وقوع تصور به وسیله معنای مفرد فی قلیل من الاشیاء اتفاق میفته. در همه جا نیست، اینا توضیح میدن. بذارید تموم بشه بس برمیگردیم. یه جا میگه قلیل، یه جا میگه کسی، یه جا میگه اکثر. و معذالک یعنی در این قلت، با این که مواردش قلیله، با این که موارد قلیله، فهوه فی اکثر الامر ناقص، ناقصان ردی. فهوه یعنی اونجا که معنای مفرد ایجاد تصور می کند در کثیری از اون موارد که ایجاد تصور می کند ناقص ردی است. از قدم اول یه موارد کثیره درست میکنه، یه موارد قلیله. تو موارد کثیره اصلا معنای مفرد نمیتونن تولید تصور کنن، تو معانی قلیله میتونن. تو اون معانی قلیله هم اون جایی که میتونن اکثرا ناقصن، تو تو اون موارد قلیل اکثر، یعنی در اکثر موارد قلیل ناقصن، نه در اکثر مطلق موارد. ولی الموقع لتصور، اینجا عرض کردم دیروز گفتم موقع نخونید، موقع بخونید، اینجا امروز هم همینو میگم. ولی الموقع لتصور فی اکثر الاشیاء معانی مؤلفه، در اکثر اشیاء معانی مؤلفه میتوانن تصور رو ایجاد کنن.
جمع کثیر واقعا این چی شد؟ چجوری رفتش کرد این تنوازی شد؟
هنوز نگفتم. از و کل تألیف فإنما یؤلف من امور کثیره، از اینجا مطلبی رو میگه که عرض کردم میتونه در ذیل تصور باشد و مربوط به تصور، و میتونه مربوط به تصور و تصدیق هر دو باشه. این عبارت عرض کردم از کل تألیف به بعد، که حالا انشالله بعد از اینکه رسیدم بیشتر توضیحش میدم. دقت کنید در عبارت گفت فإنه کثیرا ما یقب من المفرد، بعدم گفت ذالک فی قلیل من الاشیاء، بعدم مقابلش رو گفت معانی مؤلفن که اکثرا این معانی مؤلفه ایجاد تصور میکنه. پس اینطوره، اکثرا ایجاد، اکثرا معانی مؤلفه ایجاد میکنن تصور رو، قلیلن معانی بسیطه ایجاد تصور میکنن. اونجام که معانی بسیطه، اونجام که معانی معنای بسیطی ایجاد تصور میکنه، اونجام در اکثر موارد معنا ناقصه.
ما
یکه
یعنی ما
نافیه
سیاه.
بله.
اینه هم کسیدن ما یکه و معنی مستدن ما شما رو نافی
معنی نمی کنم. بله، من نافی معنی نمی کنم. کسی را ما مار زایده می گیم.
اگه نافی معنی بشه از درست میشه عبارت
نه، عبارت خراب میشه.
پایین هم میگه فی اکثر الاشیاء معانی مؤلفه، ولی موقع لتصور فی اکثر الاشیاء معانی مؤلفه.
بله، شما میفهمید تصور کثیرن واقع نمی شود معنی مفرد، قلیلن واقع می شود. من صریحاً میگم قلیلن واقع می شود، شما مفهوماً میگید. هر دومون قبول داریم که تحقق تصور به من وسیله معنی مفرد ممکنه. شما میگید کثیرن واقع نمی شود با معنی مفرد، یعنی قلیلن واقع می شود. پس قبول دارید که واقع میشه، و من میگم کثیرا ما واقع میشه بعد به معنای مفرد. عبارات بعدی نشون میده که ایشون میخواد بگه تصور با معنای مفرد حاصل میشه. عبارات بعدی زالشه که ما سید تصور لکه فی موزه، در موزهش بیان میکنه، و الا این که به معنای مؤلف تصور واقع میشه که همینجا داره بیان میکنه، اجازه نمیده به آینده، حواله نمیده به آینده. اونی که حواله میده به آینده عبارت است از این که ما با معنای واحد تصور کنیم، اونو قبول میکنه و بعد حواله میده به آینده. بنابراین کثیرا ما مثل همه جا باید ماش مای زایده باشه. سوالی که مطرح میشه اینجاست که از یه طرف میگید وقوع تصور به وسیله معنای مفرد کثیرا ماست، از یه طرف میگید ذالک فی قلیل من الاشیاء، از طرف دیگه میگید فی اکثر الاشیاء معانی مؤلفه داریم. البته این مطلب اخیرش ایجاد شبهه نمی کنه. در اکثر اشیاء معانی مؤلفه داریم و در بعض اشیاء و در قلیل اشیاء معانی بسیطی داریم. خب این حرف غلطی نیست، توجیه هم نمی خواد. اگر میگفت در اکثر اشیا معنای مفرد ما رو میرسونه، و بعد میگفت در اکثر اشیا احتیاج به مؤلف داریم، این دوتا عبارت نمیساخت. اگر اون طرف هم اکثر میگفت، این طرف هم اکثر میگفت، این دوتا عبارت رو هم نمیساخت. ولی در اون طرف قلیل گفته، در این طرف که معانی مؤلفه هستن اکثر گفته. قلیل و اکثر منافات نداره. قلیل این چنینن، قلیلی از افراد این چنینن، اکثر اون افراد این چنینن، هیچ اشکال نداره که اکثر انسان ها اینطورن و قلیلی از انسان ها اونطورن، این مشکلی نیست. بله اگه بگه اکثر اینها انسان ها اینطورن، بعد بگه اکثر انسان ها آنطورن، این اگر اینطور و آنطور تناقض بشه جنبه ناقضی کرده. سوال اصلی اینجاست که چطور میگه کثیر ما یقب من مفرد، بعد میگه ذالک فی قلیل مرش. سوال اینجاست آیا این دو تا با هم منافات داره؟ ظاهرا منافات نداره. ممکنه همون قلیل که نسبت به اکثر قلیل است فی نفسها فی نفسه کثیر باشد، یعنی کثیرن معنای مفرد میتواند موصل باشد. اگر مقایسه کنی با مواردی که نمیتواند موصل باشد، همین کثیر میشه قلیل. مثلا 10 مورد معنای واحد افاده میکند تصور، 10 مورد. خب این 10 مورد کثیره. بعد حالا مقایسهش میکنیم با 1000 موردی که افاده نمی کنه. خب این 10 مورد میشه قلیل. پس اشکالی نداره که بگیم این مواردی که ما از معنای واحد پی میبریم به مجهولی، بگیم این مواردش کثیره و در این حال قلیله. کثیر است اگه فی نفسه ملاحظه شود، قلیل است اگر مقایسه شود با اون طرف دیگر.
از اونجا تیر دوان ما با اگه نافیر ارز میکردیم وسطی جمعه یه جمعه معترضه بود بلیل موگیل تصور دیگه همون مسئله است.
بله این قضیه در مسئله شرم هست. ابن سینا ادعا میکنه که شر در عالم خلقت قلیله، یعنی نسبت به شر قلیله. ولی وقتی میخواد خود شر رو توضیح میده، میگه موارد کثیری ما شره، بدون اینکه مقایسه کنه با خیرات. وقتی میکنه مقایسه میکنه با خیرات، میگه شر قلیله، خیر کثیره. وقتی به خود شر توجه میکنه بدون مقایسه، میگه شر در جهان کثیر، ولی همین کثیر در مقابل خیرات قلیل. ما الان داریم همین میگیم، مواردی که از مفرد منتقل میشیم کثیرن، ولی همین موارد اگر مقایسه شود با مواردی که ما از مرکب منتقل میشیم، میبینیم همین مواردی کثیر شدن قلیل. پس منافاتی بین این دو عبارت نیست. اما اونی که شما فرمودید که ما کثیر ما شنافی بگیریم، یه جمله معترضه قائل بشیم، بعداً حرف رو ادامه بدیم، ظاهراً از شدن درست نیست، چون جمله معترضه درست نمی کنید. اون وسط رو جمله بی ربط می کنید، نه معترضش می کنید، بی ربطش می کنید. ببینید من عبارت من نکنم اون که شما دلتون می خواد. تصور کثیرن با معنای مفرد واقع نمی شود و اونجا که با معنای مفرد واقع نشود برای تو توضیح خواهیم داد. همین دیگه، ذالک برمیگرده به اونجا که با معنای مفرد دانسته نمی شود. شما اینطور میگید، میگید با معنای مفرد دانسته نمی شود، یعنی با معنای مؤلف دانسته می شود و ما معنای مؤلف رو بعدا برای توضیح میدیم که چطوری با معنای مؤلف حاصل میشه. بعدم میگه وذالکه، این که با معنی مؤلف حاصل بشه فی قلیل مرشو، اینم سازگار نیست با معنی مؤلف، در همه اشا تعریف حاصل میشه.
مثلا به لحاظ عددی هم خیلی بعید این تعبیر کثیرن ما یعنی
بله.
ما باشه.
بعدم بگه بل المغل تصور فی اکثر اشا معنی مؤلفه، اونجا گفته کثیرن معنای مفرد تصور ایجاد نمی کند، بلکه قلیلن ایجاد می کند. پس کثیرن باید معنا مؤلف باشد. بعد میگه ولی المغل تصفر فی اکثر الاشیا، یعنی کثیرن اکثرن باید معنا مؤلف باشد. تکرار هم لازم میاد، هم تکرار لازم میاد هم یه ناسازگاری. و به قول شما هم که میگید با ادبیات نمیشه، اصلا کثیرن باید لفظ معروفیه.
کثیرن ما وقتی هم میاد در مواقع بسیار زیادی میتونن تعریف کنن شیرا به معنی مفرد، یعنی که همین مثلا فرقه 2000 تا تعریف انجام دن افراد، از این 2000 تا امکان داره 500 تا معنی مفرد بده باشه. اما این 500 تایی که معنی مفرد هست که توسط افراد گوناگون صورت گرفتن در مورد اشیا بسیار کمه.
یعنی نسبت به نسبت اون اشیا نگاه میکنیم اینی کمه، ولی خودشون زیادن. اینو میفهمید دیگه.
الفت که بنده در مورد یه شیعه بایدی، یه شیعه بایدی مثلا خطا نیست انسان بنده یک تحریف باید میکنم به معنی باید میکنم علی انسانو ناده. شما یک تحریف دیگه میفرمایید که علی انسانو ظاهر، یکی دیگه یه تحریف دیگه میفرمایید علی انسانو مترجم. الان ما هممون در مورد یه شیعه بایدی سه تا تحریف کردیم. حالا اگر در مورد 50 تا شیعه هر کدوم فصل سید داریم سر 50 تا تحریف صدق میکنه، بگیم در موارد بسیاری راجع به اشیای کلیلهی که 50 تا بود تحریف رو مفرد کرد. یعنی خواستم تحریف بکردن ما تحریف رو مفرد.
حالا شاید حرف شما نزد عبادت در بودیم خوی خوده این حالا من تبیین کنم خوده میشه دقیق از عبادت به سختی در میاد. کسیرم ها
که تو فصل دیگه
حالا ایشون هنوز بیان نشده، باید بیرون چی میگه ظاهرا اضافه بر اینم داره. ارز میکنم مستاق دیگه احتمالا داره. حالا اگه نداشته باشی چی میشه؟
ما از کنم که اونجا کسی هم ها که ایشون میفرمانه، چون اگه فصل حاصل بشه براحتی میشه با فصل تعریف کرد یا تصور اون شعر رو کرد، ولی چون در اکثر موارد فصل به دست نمیاد رضا اونجا قدیم رو برداشت کنه.
در واقع سیوارت در مورد اشیاء قدیمی در موارد بسیار زیاد میشه تعریف مفرد کرد.
بله منم مطمئن شما روشن شد. شما همین در در اشیاء کثیره‌ای، نه در اشیاء قلیله‌ای، در اشیاء قلیله‌ای در موارد کثیره و در تعریفات کثیره ممکنه معنای واحد کارایی داشته باشه. در اشیاء قلیله در موارد کثیره، موارد کثیره این تعریفی که من میکنم تعریف شما میکنم تعریف اون میکنه، چند تا شیء بیشتر است؟ مثلا 3 تا شیء ولی 20 تا تعریف ازش دادیم. شما میفرمایید که قلت به خاطر اون معرفه، کثرت به خاطر اون تعریف هاست. از میکنم این مطلب ممکن از عبارت دست بیرید، ولی خب یه خود سخت میشه. و کل تعلیفن ظاهرن نمیرسیم بخونیم ازدیش میشه. و این که مطالب اینجا آسونه دیگه برای خبه